میایم جهان رو فهم میکنیم کارا میکنه این نظریه رو به گمان من.
اصلا توی نقد مدرن به ویژه در این 10 سال اخیر، در نقد بیشتر مثلا آثار هنرهای تجسمی، یکی از بحثایی که مطرح شد، شاید مثلا از کارهای بیکن به این ور خیلی این اندیشه است، بدن تکه تکه شده رو مطرح میکنن، یعنی دقیقا همین بدنمند شدن اثر هنری در ذهن مخاطبشه.
بله، در کار بیکن، حالا اشاره خیلی خوب درخشانی کردید به گمان من، اتفاقی که میفته زخم کردن بدنه و بدن رو از اون ساحت بدیهی خارج کردنه و همینه که این اثر رو برای ما امری میکنه که روش وای میستیم. اینجا یک ایده زیبایی شناختی مستطره. چی؟ اینکه ما اون کلیت بدن رو در این اثر هنری از تمامیت خارج کردیم.
حتی مثلا تو کار یه سری کار بیکن تو بدنها رو شبیه شقه های گوش توی یه کشتارگاه میبینی.
بدن رو از بدیهی بودن خارج کردیم به نوعی، بدن رو دچار مسئله کردیم و ما میتونیم حالا به بدن بیاندیشیم. اون چیزی که ذهن ناخودآگاه بهش نمیاندیشه. یعنی ذهن مثل این میمونه که شما بخواید من رو تعریف کنید. یکی از سخت ترین تعریف منه. یعنی من میتونم بیرون از خودم رو خوب تعریف کنم، ولی درون خودم رو، بدن درون انسانه و بدن اون چیزیه که اتفاقا انسان کمتر بهش اندیشیده. حالا این ابزارهایی به ما میده، این رویکردهای شناختی، این ساحتهای تازه دانش، چون که خب حالا ایده های علوم شناختی ایده های بسیار نوعی هم در حالا دانش انسانی و به خاطر این سویه های بینارشته‌ای که دارن، ایده هایی هستن که جای گسترش فراوان دارن و اتفاقهای درخشانی رو در ساحت های مختلف علم به قطع رقم خواهند زد. و یکی از کارهایی که میکنه اینه که ذهن رو، خود ذهن رو، اون چیزی که ما موقعی که مثلا به سمت کانت میریم ازش دوری میکنیم. خب این شناخت شناسی که حالا یا اپیستمولوژی که توی فلسفه کانت مطرح بود نسبت وسیعی داره با این مفهوم علوم شناختی. نه. چون که کانت اساسا صحبتش این بود، همین نگره تجربه دریافت رو به نوعی با اون الگوی نومن فنومن یا پدیده و پدیدار به خوبی واسه ما تبیین کرده بود دیگه. و ولی در ساحت نظر، حالا اینها، این الگوی علمی، این الگوی دانشی تلاشیه برای اینکه یک تبیین ملموس و نه فقط کلی پر از جزئیات دانشی به ما ارائه بده. از همون لحظه‌ای که کانت گفته بود ما باید برش مسلط بشیم، باید شناخت رو بشناسیم در ابتدا، به گمان من کارهای از این دست آینده علم هستن. اساسا
بحث بسیار بسیار مهم و جذابیه در جهان امروز و فکر میکنم که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم بازم به این موضوع بنا به بهانه ها دقیقاً صحبت کنیم. میخوام یک کتاب من معرفی کنم از آقای دکتر محبتی عزیز، کتاب خیلی مفصل و جامعی، فکر میکنم 800-900 صفحه از کتاب که دانش و دانشمند در ادبیات فارسی، کتاب بسیار ارزشمندیه.
کتاب خالصی باید بندم.
آره، اون به ادبیات کلاسیک بیشتر ارتباط پیدا میکنه. کتاب خیلی فکر میکنم هرمس چاپ کرده اگه اشتباه نکنم.
کتاب قدیمیه.
آره، مجموعه کارهاشون رو
سال 84 اینا بود، دهه 80 منتشر شده بود ابتدا. دقیقاً الان تو ذهنم نیست کتاب کدوم ناشر منتشر کرده، ولی کتابیه که یکی از کتاب‌های خوبه آقای محبتی.
یه جورای دانشنامه دانش در ادبیات فارسیه. که یه جایی یادم میاد تو این کتاب اشاره میکنه آقای محبتی که مولانا 750 اصطلاح علمی رو در اثرش آورده و نکته خیلی جالب بود. خیلی متشکرم، امیدوارم که در مطالعاتتون، در کتابهایی که میخوانید، حتما به این موضوعات مثل علوم شناختی هم توجه بکنید. خوشبختانه کتابهایی که داره منتشر میشه بله. کتابهای خوبی، هم در حوزه نقد کتابهایی رو من دیدم که مثلا نشر بیدگولی سری بله. کار کرده، تو این آگه کار کرده که شاید به ظاهر شما عنوان علوم شناختی رو جلد نبینید، اما گرایش و نگاه دقیقا همون نگاه کلنگریه که شما رو از اون فضاهای دوگانه دور میکنه و با یه فضای جدیدی به اثر هنری، اثر ادبی، اثر سینمایی میتونید نگاه بکنید.
متشکرم از
سلامت
شما.
باشین.
خوش گذشت.
شبت بخیر. قربانت. خدا نگهدار.
عاشقای بی نشونه، قصتون آرزویه، من هرچی هست دونه بدونه، سینه ام دریای دریاست، از زمین تا ترایاست، جای هر اندوه عاشق، جای گریه مرهمی اینجاست، گوشه ای از این دل من، جای پر درد قریب است، جای پای قصه داران، تک به تک در سینه پیداست. آی شما قربت نشین و عاشقای بی نشونه، قصتون ارزونیه، من هرچی هست دونه بدونه. جایی از این سینه من خونه ی بی هم زبون است، خونه ی شب گرد شب خون، جای هر مجنون رسواست، هم نفس هم پای من باش، عمر ما یک دم یه آه، بگو تو پرواز یک عشق مگه چند تا کوچه راهه، بگو تو کشاره یه دوست، چند سفر چند جایی مونده، تا سحر شاد پای تیرش چند ستاره رو سوزونده. جایی از این سینه من خونه ی بی هم زبون است، خونه ی شب گرد شب خون، جای هر مجنون رسواست، هم نفس هم پای من باش، عمر ما یک دم یه آه، بگو تو پرواز یک عشق مگه چند تا کوچه راهه، بگو تو کشاره ی دوست، چند سفر چند جایی مون. پای تیرش چانس تو رو سوزونده.
شبتون بخیر دوستان گرامی، به ساعت 23:11 رسیدیم، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در باره دانش صحبت کردیم، احمد ابوالفتی کتاب بسیار خوبی رو در حوزه نقد ادبی و علوم شناختی معرفی کردن در سحرخان دکتر لیلا صادقی که کتاب 3 جلدی بسیار ارزشمندیه که پارسال منتشر شد، 1400 نقد ادبی با رویکرد شناختی، و در بخش قبلی هم که ادبیات داستانی و دانش بود و بخش دیگری هم داریم که در باره ادبیات کهن صحبت خواهیم کرد که اون هم بحث جذابی خواهد بود، و مثل همیشه بخش خبرهای فرهنگی رو هم داریم تا ببینیم که در این یک هفته گذشته در حوزه کتاب به ویژه چه.
آقای اسلامزاده شب شما هم بخیر، خدمت شنوندگان محترمتونم سلام عرض میکنم. یکی از اتفاقای مهمی که تو هفته گذشته افتاد اعلام این خبر بود که توسط یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام شد که دومین کالایی که توی اون پلتفرم بزرگ مورد جستجو قرار میگیره کتابه، در حالی که این در حالی داره اتفاق میفته که با کمی جستجو میتونیم ببینیم که شاید دلیل اینکه کتاب خیلی توی این پلتفرم جستجو شده اینه که هیچ کالایی اندازه کتاب تخفیف نخورده. از 12% تا بالای 80% کتاب ها تخفیف دارن و برای همه مدل ناشر، ناشرای شناخته شده چه ناشر نماها، فقط اعداد فرق میکنه، ولی خب عمده کتاب هایی که تو این پلتفرم به فروش میرسه آثار کتاب سازی شده است که بارها گفتیم دیگه، کتاب های کپی برداری شده که ناشر براش خرج نمیکنه. متاسفانه تو کوچه و خیابون و مترو و همچین پلتفرم های بزرگی به فروش میرسه. یه یادداشت نوشتم توش، یه قسمتش این بود که کدوم ناشر اصلی کتاب که روش زحمت کشیده میتونه بیش از 30% تخفیف بده. گاهی ممکنه یک ناشر شناخته شده هم کتابشو که مثلا برخی از صفحاش گوشش خراب شده باشه یا جلدش آسیب دیده باشه یا تعداد کمی تو انبار داره، به دلیل هزینه‌های بالای انبارداری با تخفیف 30-40% بفروشه، ولی هیچ ناشری با همچین وضعیت کاغذ و بقیه وسایل مواد لازم برای تهیه کتاب نمیتونه 60-80% واقعا تخفیف بده و کاربرا مخاطبا باید واقعا دیگه بعد از این همه مدت آگاه شده باشن که وقتی هم تخفیف بالای 30-40% میبینن باید به کتاب شک کنن.
بله.
چطور تونسته هزینه مترجم، سفارا، ویراستار همه چی رو بده بعد انقدرم تخفیف بده؟ و فقط هم اینا تخفیف نیست، چون تو قیمت گذاری قیمت 2-3 برابر کتاب اصلی میزنن، بعد 50% مثلا تو مترو که تو این پلتفرما بیشتر هم هست. متاسفانه تو این پلتفرما تنها عامل جذاب برای خرید کتاب تخفیفه، یعنی هیچ اثری از معرفی کتاب، معرفی نویسنده یا مترجم نمیبینیم. واسه همین نقطه هدفش اصلا افراد کتابخوان شاید نباشه. کتاب های البته تو یادداشتایی که اکثر خبرنگارای کتاب نوشته بودن چیز میکردن که حوزه روانشناسی و کتابهای زرد بیشتر هستش، ولی کتاب فروش ها میگفتن که نه، متاسفانه برخی از ناشرهای بزرگ هم که فروش خوبی دارن اقدام کردن که کتابهاشون رو با تخفیف بالا تو همچین پلتفرمایی ارائه بدن. یه چیز نکته جالبی که آقای اسامزاده تو کامنت هایی که کتاب ها هستش خوندم، وقتی چند تا کتاب رو همینجور بررسی میکردم دیدم که نوشته بودن که کتاب به دستمون رسید سالم بود چی، ولی اسم ناشری که حتی همون که ما به اصطلاح میگیم ناشر نما توی صفحه فروش کتاب بود با اسم اون ناشری که براش کتاب فرستاده بودن متفاوت بود. این یه نشونه خوبی میتونه باشه که همچین پلتفرمایی اصلا به کتاب به عنوان کالای فرهنگی نگاه نمیکنن، براشون هیچ فرقی نداره. موبایل میفروشن، مواد شوینده میفروشن، کتاب میفروشن. موجب آسیب به ناشرا، کتاب فروشا، شرکت های پخش، مؤلف، مترجم میشه. از این طرف هم مخاطب اعتمادشو به کتاب از دست میده، فکر میکنه لذت کتاب خوندن اینه که این داره این تجربه شه، در صورتی که اگه کتاب اصلی بخونه شاید لذت خیلی بالاتری ببره. حتی مثلا کتاب های مثل 100 سال تنهایی اگه با مترجم اشتباه افراد بخونن، خیلی کتاب های دیگه هم هستن، اصلا متوجه نمیشن که روند داستان به چه صورته. ما یه سری قانون هایی هم داریم، مثل قانون ترجمه تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوبه سال 52 یا قانون حمایت از هنرمندان و مؤلفان مصنفان سال 48 با اینکه به کنوانسیون برن نپیوستیم میتونه تا حدی حقوق مؤلف و ناشرا رو حمایت کنه، ولی با ناشرای مخصوصا تو ققنوس دارن خیلی فعالیت میکنن که این روند جلوش گرفته بشه. میگن که با صرف هزینه و وقت بالا واسه وکیل و پیگیری پرونده نتونستن به نتیجه برسن. باید هرچه زودتر یه قوانینی در نظر گرفته بشه که هیچ صنفی نمیتونه تخفیف بالا رو تو زمان نامحدود بده. من نمیدونم چطور یه پلتفرم به این شناخته شده میتونه تخفیفهای بالا با زمان نامحدود بده. و در مصاحبم ماهای قبل یکی از کارشناسان گفته بود که اگه همین روند ادامه پیدا کنه کتاب فروشی ها بمیرن و سلیقه تولید ناشر و فروش کتاب محدود به چند فروشگاه آنلاین خواهد بود که این واقعا ترسناکه. اگه وقت داشته باشم یه گزارشم درباره یه
کوتاه باشه خیلی خوبه.
کوتاه نیست، هر جا شما بفرمایید من متوقف میشم. آخه یه مسئله هستش که همیشه تا هفته کتاب میشه، نمایشگاه کتاب میشه، یه اتفاق کتاب میفته میگن کریم خان یا انقلاب کدوم راسته فرهنگی کنیم، در صورتی که بعد از تموم شدن اون قیل و قال دیگه اصلا این ایده از ذهن همه انگار پاک میشه. یه گزارش تهیه کردم، مثلا رفتم با مانتو فروش صحبت کردم توی کریم خان، اصلا نمیدونست راسته فرهنگی چیه، امکان داره اینجا راسته فرهنگی بشه و فکر کرد روی فروشش هیچ تأثیری نداره. کافه دار تا حدی میدونست، ولی میگفتش که مثلا تو کریم خان افراد هنری و با دیدگاه ها و طرز فکر خاص میاد، شاید انقلاب به نظرش جالب تر بود برای راسته فرهنگی شدن. با آقای رحیمی مدیر داخلی شعبه کریم خان نشر ساله صحبت کردم، به حضور ناشرهای بزرگی مثل ساله، چشمه، گویا یا ساولی که 20 سال پیش توی محدوده کتاب فروشی تأسیس کردن اشاره کرد. گفتن که ناشرهای بزرگ تو اینجا میتونن ریسکای بزرگ کنن و یه چیزی که خیلی لازم میدونست برای اینکه این قسمت راسته فرهنگی بشه پارکینگ که مکانیزه بود. یه نکته جالبی هم گفتن هنوز توی کریم خان بساطای کتاب سازی شده به فروش برسونن نیومدن. شاید یکی از دلایلش که خوب باشه همین باشه.
بله،
ادامه بدم
کمی دیگه فرصتم، آره تموم شد فرصتون، حالا بذارید گزارش رو توی برنامه دیگه شاید بتونیم دربارش هم صحبت بکنیم.
امیدوارم ما که همین موضوع ها رو داریم پیگیری میکنیم. خیلی لطف کردید، وقت دادید، امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
سلامت باشین، بزرگوارین، خدا نگهدارتون.
خدا
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
خب به ساعت 23 و 21 دقیقه میرسیم و بخش کیمیای سعادت و جناب آقای احمد خادسی. سلام.
به نام حضرت هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و تلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. در یه جایی از برنامه هم به یه نکته اشاره کردم که خالی از لطف نیست که با شما هم مطرح بکنم، نظر شما رو هم در این باره بدانیم، و اون مفهوم دانش در اشعار و متون مثلا قرن چهارم و پنجم، در آثار ناصر خسرو به ویژه در قصایدش، در شاهنامه فردوسی، اینها که از دانش و خرد یاد میکنن و مفهومی که این نکته رو من اشاره کردم، مفهومی که اونها از دانش در ذهن دارن و اصطلاحاً مستفاد میکنن، با آنچه بعد از دوره انقلاب صنعتی از علم به معنای ساینس هست، خب خیلی فرق متفاوته، فرق میکنه، و این سیر، یعنی نیاز به این داره که تاریخ علم رو بررسی کنیم، سیر تحول علم و دانش بررسی بشه، که این حکمایی که در دوران کهن بودن، نجوم و ریاضی و فلسفه و طب و ادبیات و همه اینها رو میدانستند و نام حکیم بود. بعدها خب هر کدوم از اینها یک شاخه مجزای علمی میشه، دانسته های بشر افزایش پیدا میکنه، حالا کشفیاتش، تفکرش، همین پیشرفت ها موجب میشه که این شاخه ها گسترده بشه. این تفاوت رو شما هم قائلین؟
اول بپرسم الان شما علم و دانش رو مترادف به کار میبرید؟
نه، اول برنامه یه توضیح دادم، گفتم که در این حدودن شاید مثلا 70-80 سال اخیر بسیاری از کسانی که اهل فرهنگ و اهل علم بودن آمدن بین دو واژه ساینس و نالج تفاوت گذاشتن و اون دانش رو در مقابل نالج گذاشتن که علوم عقلی و علوم اجتماعی و علوم انسانی و اینها رو در بر میگرفت. اون ساینس میشه حالا اون علوم تجربی و علوم مهندسی و فنی. این تعبیر فکر میکنم رایج شده
که الان تو دور معاصر، نه من منظورم ادب کلاسیک بود. یعنی ببینید، همچون که فرمودین، تاریخ علم در فرهنگ ایران و حالا زبان فارسی رو بخوام بررسی کنم در این هزار سال اخیر، در دوره‌های علم و دانش رو گریزی نداریم که مترادف به کار ببریم. بله. در بیت مشهور ناصر خسرو که میگه درخت تو گربار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری، به بیت خیلی تکراری ضرب المثل، اما حاوی اتفاقا یه حکمتیه در اون. این نگاه به دانش یا علم، من الان دارم علم و دانش رو مترادف به کار میبرم در این قسمت صحبت هم، یعنی این تفکیکی که الان در دعوای اخیر شده شما به درستی فرمودید رو حالا نمی کنم. اون نوع دانش یا علمی که ناصر خسرو میگیره، علمی است، دانشی است که به انسان توانایی این رو منتقل میکنه و انسان رو صاحب این توانایی میکنه که بتونه چرخ نیلوفری رو تحت سلطه و انقیاد خودش در بیاره.
این علم
خیلی خیلی علم امروزی، حتی چون علوم انسانی هم تو این چیزا مشترکن، یعنی علوم انسانی هم قصد کنترل، حالا سوسیولوژی، جامعه شناسی، روان شناسی، این نوع علوم جدیدم قصد سلطه، به زیر سلطه آوردن جهان، حالا کائنات و طبیعت رو دارن. این نگاه نگاه نادری است، اینکه انسان عالم باید باشه، و در متون کهن ما بسیار سفارش شده به علم، به دانش، به حالا مترادفان اونها مثلا معرفت، عقل، خرد، اینا رو حالا مترادف به کار بریم. این نگاه نگاه نادریه برای تسلط بر طبیعت، و اتفاقا در متون حتی آموزشی که تدریس میشد در مراحل ابتدایی، فرض بفرمایید فرهنگ و زبان و ادبیات و ادبیات عرب و ادبیات فارسی در دوران کهن، اولین چیز این بود که علم شناخت جهانه و تفویض جهانه، یعنی لباس از تسلط بر جهان بس رایجی نبود. این نگاه ناصر خسرو خواستم بگم که نگاه استثنایی است.
اون نگاه ناصر خسرو به عقاید شخصی دینیش بر نمیگشت؟
ببینید، به این معنا که با اگر این پرسش رو امروز مطرح بکنیم با این دید امروزی که این علم و دانش برای تسلط بر جهانه، همه نگاه های دیگر، چه نگاه ناصر خسرو به عنوان حکیم نه به عنوان شاعر، و نگاه های هم ارزونات چنین پاسخ بلی رو میتونن بدن. عرض من اینه که این برجسته تر بودن این نوع نگاه ناصر خسرو سر این بیت و امثال این دو بیت، نه به حکمت شخصی یا عقاید خاص دینیون بر نمیگرده، به فرهنگ کلیه.
نگاه خیلی گذرا به تاریخ خودمون بیاندازیم از صده های نخستین اسلامی به این سو، خب قطعا و طبیعتا سفارش های دینی به کسب دانش مسلمانان رو به این سمت برد که به سوی دانش برن و حالا همین چرخ نیلوفری رو به زیر بیارن، مسلط بشن بهش. این علوم هم صرفاً علوم مثلا حدیث و کلام و اینها نیست، سراغ شیمی میرن، سراغ فیزیک میرن، ریاضیات رو دارن، نجوم رو دارن. در دوره مثلا ابو ریحان در بخارا و یه منجم همزمان خودش در بغداد، اینها حرکت ماه رو اندازه‌گیری میکنن، در نامنگاری‌ها یا دیدارها اینها رو بررسی میکنن و اینها میشه مشاهداتی که همون علم پوزیتیویستی قرن 18 بعد دوران انقلاب صنعتی. یا ابو ریحان وقتی که به هند میره مثلا به رود رو اندازه میگیره، دلتاها رو بیان میکنه و همه اینا یه کار علمی محضه.
البته استثناست دیگه، ابو ریحان بیرون شخصیت از
کلیت کسانی داریم، ابن هیثم داریم، خوارزمی داریم.
اینا یه دوران استثنایی، اون چیزی که بهش گفته میشه رنسانس اسلامی ایرانی که مثلا بین قرن سوم تا قرن هفتم، بله، یا حمله مغول یه مقدار حدود 50 سال مثلا بعد از حمله مغول رو هم لحاظ میکنن، بله این هست شخصیت. اصلا نوع نگاه فرهنگ، فرهنگی است که به تعبیر شما علوم امروزی هم میتونن همسو باشن. حتی عده شاد به درستی هم گفتن مثلا ابو ریحان بیرونی رو بانی و واضح دانش های مدرن امروزی میتونیم بدونیم. من اینو میپذیرم، میخوام بگم ولی ادامه پیدا نکرد. ممکنه که ما بتونیم ایشون رو
دچار انحطاط،
بالاخره کلیت فرهنگ، حالا اون بحث مستقلی میتره که این انحطاط یا هرچی، ما تا یه دوره به امور عینی توجه داشتیم، در تاریخ نگاری ها کاملا برجسته است. من این نکته رو معترضه بگم، در تمام دانشگاهی که نامیره تاریخ رو هم لحاظ کنیم، فرهنگ ما خیلی به تاریخ نویسی اهمیت، چه تاریخ عمومی و اساطیری و همراه با قصه و حکایت و افسانه، چه تاریخ روز به روز، تا خود بیهقی که دیگه شاهکار بی‌نظیر هست و حالا ترجمه هایی که از تاریخ های عربی صورت گرفته. اینو معترضه ببندم. اما این کلیت فرهنگ، این توجه به امور عینی، حالا شما ابن هیثم و علوم مختلف، علوم طب و فرض بفرمایید که هیئت یا نجوم، اینا هست. من تا بعد از دوره‌ای که بحث مستقل میطلبه، این دیگه این اوج و این مسیر ادامه پیدا نکرد. به تعبیری، فکر کنم تعبیر دکتر شفیقت کنی است که میگم، ما در چند سده خیر بیشتر انشانویسی کردیم، تکرار کردیم. یعنی انگار تکرار و حاشیه و تعلیق نوشتن بر متون پیشینی
هم خیلی هم دلیل میشه براش آورد، ولی هیچ کدوم از دلیل ها چاره کار نبوده دیگه.
چون بالاخره این نه الان به بحث جامعه شناختی و مستقلی میتونه. اما اینکه علم، حالا این علمی که شما گفتید در متون اول، گفتید که در ابتدا که در متون ابتدایی زبان فارسی دعوت شده، یه برداشتی هم از علم هست که در متون عرفانی رایج بوده و طبیعتاً چون متون عرفانی هم بخش برجسته از عربی فارسی است، من باید اون مطرح بکنم. یه نوع اتفاقاً وقتی میگن علم، خیلی مواقع تو ذهنشون علم حدیث هست یا علوم نقلی که بخش مهمش البته علم حدیث هست و علم تقریباً علم قدسی یا علم مقدس یا محسوب میشد. اما در بعضی از متون عرفانی که دعوت شده به فرض بفرمایید که گریز از علم یا کتاب شویی یا شستن کتاب ها مثلا به زیر خاک دفن کردن کتاب ها، حتی این علم رو هم ممکن بود که مزاحم تلقی بکنن برای رسیدن به حقیقت. برای یعنی علم نقلی رو اینجا وقتی میگه که فرض بفرمایید ابو سعید ابوالخیر بایزید و تمامی این عارفانی که در اون دوره فرهنگ اسلامی در زبان فارسی اومدن، با علم به این معنا حالا یا ستیز داشتن یا گریز داشتن، گفتن این علم با همراه باشه، بود که اینو لحاظ بکنیم که اولا علوم تجربی، علوم فرض بفرمایید فرض به مدرن امروزی، نمیدونم شیمی و هیئت و طب و اینا رو نمیگفتن، یه علوم نقلی رو میگفتن و حالا در بیانشون هم شاید افراط بود که حتی به شطیات میرسید، بیشتر ناظر بر این بود که باید همراه با این تعلیم و تعلم و آموزش و خواندن این معصورات و این سنت های نقل شده و منتقل شده به ما همراه باید با عمل باشه و همراه با یک تلاش درونی برای رسیدن به حقیقت باشه. گاه افراد کردن، مثلا گفتن آقا من مثلا با این کار ندارم، خودم هر چه که قلبم گفت. خب این خیلی افراد، مثلا خوندن این همه متن امروز هم گفته میشه، استادان به ما میگن تو دانشگاه مختلف که فرض فرمود خوندن این همه متن عرفانی اگر همراه با تلاشی برای تهذیب نفس نباشه فایده نداره. خب این ظاهرا امر مسلمیه. حالا در بیان